جلسه 26 از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه ای به نام خودخواهی در ادبیات ما هست که خیلی مذمومه، خیلی بد ازش یاد میکنن و مردمان خوب معمولا سعی میکنن روحیه خودخواهانه هم نداشته باشن و این خودخواهی رو در مناجات با خدا، در عبادت سعی میکنن که ابراز نکنن. حالا من نمیخوام بگم به طور مطلق کلمه خودخواهی مذموم نیست، بعضی از معانی و مصادیق خودخواهی مسلماً مذمومه و بده، ولی به طور کلی شما در دین و ادبیات دینی ما نمیبینید که خودخواهی مذمت شده باشه. بفرماید خودخواهان در دوزخ هستند، خودخواهان آدمهای بدی هستند. و وقتی که شما به ادعیه نگاه میکنید به معنای دقیق کلمه، اون رو سرشار از خودخواهی میبینید، یا صریحاً یا تلویحاً. کسی که میگه خدایا منو جهنم نبر، خب این یه نوع خودخواهیه. کسی که از خدا تقاضای بهشت میکنه، این هم یه جور خودخواهیه. کسی که تقاضای تقرب میکنه، این هم خودخواهیه. نمیخواد خودشو ارزون بفروشه، میخواد خودشو در بهترین موقعیت قرار بده. اتفاقا اصل خودخواهی اینه. در قرآن کریم خودفراموشی بده، نسوا الله فانساهم انفسهم. خودخواهی، خودیابی، خودفهمی در ادبیات دینی ما خیلی چیز خوبیه. خودفهمی، من عرف نفسه فقد عرف ربه. خودیابی با محاسبه نفس که فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. خودخواهی طبیعیه و یک نعمت الهی. فرمود جبلت القلوب علی حب من ینفعها و بغض من اضرها. منتها آدم باید مصداق دقیق خودخواهی رو پیدا کنه. من خودم رو برای چی میخوام؟ من خودم رو چی میدونم؟ من کدام بعد وجود خودم رو میخوام؟ اصل وجود خودم رو یا اسافل وجود خودم رو؟ خودخواهی وقتی بده که طرف اسافل وجود خودش رو بخواد، چیزهای پست وجود خودش رو بوت خودش قرار بده. میشه هوای نفس. هوای نفس بده، هوای نفس پرستی بده، ولی خودپرستی ما ندیدیم تا حالا گفته بشه و مذمت بشه، چون خداپرستی اصل خودخواهیه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در قرآن کریم خدا رو از سر خودش پیدا میکنه، از سر خودخواهی خودش. فرماید وای این ستاره ها خدای من هستن، وای این خورشید، وای این علائم بزرگ در طبیعت رو میبینه هر کدوم رو. بعد هر کدوم غروب میکنن میفرماید نه این خدای من نیست، این غروب کرد. انی لا احب الافلین، من چیزی که غروب میکنه رو دوست ندارم. یعنی چی؟ یعنی من بر اساس چیزی که دوست دارم خدا رو تشخیص میدم. دوست داشتنی های انسان خیلی متعالین. البته دوست داشتنی های پست و پلشت هم داریم که اسمش میشه هوای نفس، اون رو نمیگیم. پس اساسا این که گفته میشه فلانی آدم خودخواهیه، یعنی چی؟ کدوم خودخواهی؟ خودخواهی بد یا خودخواهی خوب؟ اصل خودخواهی که خوبه. ببینید اصل تکبر بده، ولی نوعی از تکبر که دیگه جزء تکبر هم نیست به نام عزت نفس چیز خوبیه. اصل تکبر بده. در مورد خودخواهی برعکسه، اصل خودخواهی خوبه، نوعی از خودخواهی که هوای نفس خواسته های پست نفسانیست بده. خب حالا با این مقدمه شما برید در خونه خدا مناجات کنید خودخواهانه. خدا دوست داره، خدا گدایی بندهشو دوست داره. گدایی برای کی میخوای بکنی؟ برای خودت. بگو خدای من هیجان ندارم، خدای حالم خیلی خوب نیست، خدای لذت عالی نمیچشم تو زندگیم، خدا تو لذت عالی هستی، من محجوبم، محجورم، من معیوبم. برو از خدا بخواهینو. وقت میبینی اینهایی که در ادبیات فکر میکنن خودخواهی به صورت مطلق مذمومه، در مناجاتاشون هم خودخواهانه هیچ وقت با خدا حرف نمیزنن. برو بگو، بگو خدای من لذت عالی نمیبرم، چرا اینجوریم؟ من میخوام هیجان محبت تو وجودم رو بگیره، خالیم. ما فکر میکنیم که باید در خونه خدا مؤدبانه و غیر خودخواهانه حرف بزنیم، مثل رفتاری که در بزرگسالی با پدر مادرمون داریم. ما در بزرگسالی رفتارمون با پدر مادر چجوریه؟ کاملا مستقلانه، کاملا غیر خودخواهانه. اینجوری نری در خونه خدا، غلطه. کودک چجوری میره در خونه پدر مادرش؟ کاملا خودخواهانه. من گشنمه، به هیچ دیگه هم نگاه نمی کنه. من تو رو میخوام، به هیچ دیگه هم نگاه نمی کنه. من دوری تو برام سخته، به هیچ دیگه هم نگاه نمی کنه. اصلا منطق حالیش نمیشه. این الگوی مناجات ماست با خدا که در اولیاء خدا ما اینو میبینیم. دیشب عرض کردم اون مستی و اون لبریزی و اون هیجانی که تو اولیاء خدا هست هنگام مناجات، یه دفعه میبینید حرفهای به ظاهر غیر منطقی میزنن، به ظاهر بر اساس عقل عادی. خدای من ملاقات تو رو میخوام، هزار تا جواب منطقی میشه به این حرف داد. شعیب دیشب عرض کردم خدای دوری تو، چی دوری من؟ من که نزدیکتر از رگ گردنم به تو، چی دوری من؟ الان که داری وظایف تو انجام میدی به امر من، مگه بعدت میاد امر منو داری انجام میدی؟ ببین میشه هزار تا جواب منطقی داد، اینا رو هم قبول داره، اینا رو هم میدونه، ولی موقع مناجات گازشو میگیره میزنه تو عالم مستی و حرفهایی که یک کودک به مادرش میزنه، نیاز خودشو ابراز میکنه، صبرم نمیکنه. کودک که صبر نداره که. ولی من میبینم خیلی ها عصا قورت داده میرن در خونه خدا. خب این متکبرانه سخن گفتن با خداست. خدایا نظرتون چیه؟ ما روی کمی نزدیکتر کنید به خودتون. خب از این جهت که شما شایسته این هستید که ما به شما نزدیک بشیم، حالا ما خودمان را در نظر نمیگیریم، به هر حال ما خطاهایی داریم، شما ببخشید، در ساحت قدسی شما ما اسای ادب کردیم، شما ما را عفو کنید. کسی اینجوری مناجات بکنه خدا این بندازید بیرون، اینو بندازید بیرون، کی اینجا متعفن کرد بوی تکبرش محیط عبادت ما رو؟ این دیگه کیه داره با من مذاکره میکنه؟ انگار هم قد و قواره منه، انگار همسایه ماست، داره عذرخواهی میکنه. التماس کن. اونی که گفت التماس نکن تو فیلم بود، تو سریال بود، اینجا میگه التماس کن. فرمود من الحاح بنده خودم رو دوست دارم. میخوام چی بگم؟ هر کی زیاد از خدا لذت نمیبره بره اینو از خدا بخواد، طلب کنه، مطالبه کنه، بگه من اینو میخوام، من زندگیم داره سرد و یخچالی میگذره، من چیزی از محبت تو نچشیدم هنوز. مگه دیشب روایتشو نخوندم برای شما؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق، محبت خدا آتشه، به هر چیزی عبور کنه آتش میزنه. من که هنوز آتش نگرفتم، من نمیخوام، منو باید آتش بزنی، این چه وضعیه؟ برید اینو از خدا بخواید. خدا هر چی شرط و شروط براتون گذاشت قبول نکنید. هر چی خدا منطقی به شما جواب داد قبول نکن. موقع مناجات این حرف، موقع این حرفا نیست. همه گناهات هم بنداز گردن خدا، بگو خدا تو به من نگاه نکردی من اینجوری شدم. به جای این که جهنمی ها تو جهنمی حرفو بزنن که خدای اگه تو دوست داشتی منو هدایت میکردی، اینجا اینو بگو، اونجا غلطه بگی، اینجا. امام سجاد علیه السلام میفرماد من بلند شدم مناجات کنم، یه دفعه تو خستگی انداختی رو من، من نذاشتی من با تو حرف بزنم. بابا تو خستگی انداختی رو من چیه؟ شما خودت یه جوری زندگی کردی اینجوری شد. میندازه گردن خدا، تو کاری نداشته باش. یا جای دیگه صدا میزنه خدایا محبت تو منو مغرور کرد، خب گناه کردم، از بس تو خوبی، انداخت دوباره گردن خدا. ببین حالا میخوای با من چیکار کنی؟ تو خوب بودی من خراب شدم، حالا من خوب بندازی دور؟ آقا این خیلی قشنگه اینجور مناجات کردن. برید در خونه خدا از خدا مطالبه کنید. بابا اولیاء خدا اگر زیاد این حرفا رو نزدن که خدایا منو غرق در محبت خودت کن، البته داره این مضامین رو، اخرج حبت دنیا من قلبی، یا خدایا خودتو محبوب پیش من قرار بده و منو محبوب کن پیش خودت، اینا رو داریم تو دعا. ولی اگر میبینید همیشه و فراوان این کلمات نیست، چون اولیاء خدا خودشون ماشاءالله غرقن، مست محبت خدا، آتش گرفته و دل سوختن. ما نیستیم؟ چرا نیستیم؟ بعضی ها فکر میکنن مناجات با خدا یعنی این که برن مؤدبانه عذرخواهی کنن. ادب رو نمیگم حذف کنیم، ادب باید باشه، ولی ادب توأم با یک خودخواهی، یک افتادگی، یک صمیمیت، یک خودخواهی خوب. الان به چهره هر بچه مذهبی مؤمنی نگاه میکنی، واقعا تمناش اینه، آرزوش اینه یه روزی بتونه عاشقانه گریه کنه. حالا ازش بپرس چند بار تو رفتی گله کردی از وضع خودت، از خدا تقاضا کردی، شکایت کردی، خدا چرا منو عاشق نمیکنی؟ کی پس؟ چه جوری پس؟ منتظر چی هستی؟ منتظر من آدم بشم؟ نمیشه. ازش بپرس چند بار رفتی اینو گفتی؟ میگه هیچ بار، همجور نشستم یه وقت این اتفاق بیفته. خب نمیفته. این قسمت اول سخن که برید از خدا این حال خیلی خوب رو تقاضا کنید. بابا یه کمی خودخواه باشید، اصل خودخواهی که چیز بدی نیست، اتفاقا خودخواهی تو این موضوع بهترین وضعیتیه که انسان درش قرار داره. خودتو بخواه، بگو دارم از دست میرم. ابلیت و شبابی فی سکرت تباعد عنک، یعنی چی؟ خدای من جوونیم رو به بتالت گذروندم در مستی دوری از تو، حالا جوونیم از دست رفت. جوونیشو میخواد از خدا، این خودخواهی نیست، این خودخواهی خوب نیست. خدا خدای من میخوام به تو نزدیک بشم، من میدونم نزدیک به تو بشم آتیش میگیرم، خب نگرفتم، خب پس من نزدیک تو نیستم. گریت نیومد، داد و بیداد کن. میتونی تفکر کنی در سکوت، در تفکر و سکوتت فریاد بزن، وقت بگذار، بگو من امشب باید برم در خونه خدا تکلیفم روشن کنم. نمیشه که اینجوری که شما که دوست دارید عاشقانه اون هیجان فوق العاده محبت خدا رو تجربه کنید، اینم که دست خودشه، چرا نمیرید ازش بگیرید؟ در آیه کریمه قرآن فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. علامه طباطبایی میفرماید این که خدا فرمود خدا ایمان رو محبوب دلها قرار میده، یک، دو، و زینه فی قلوبکم و زیبا قرار میده در دلهای شما ایمان رو، یعنی نه چون محبوب زیبا میشه، نه، محبوب میشه جداگانه، زیبا میشه جداگانه. میفرماید وقتی که خدا میفرماید خدا حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، معلوم میشه این کار کار خداست، خدا باید این کارو بکنه. پس بچه‌ها بریم در خونه خدا، بنا نیست من اینو به دست بیارم، ماها نمیتونیم، ما نمیتونیم این محبت و زیبایی رو درک کنیم، این کار خودشه. در روایت داره این هدیه ویژه الهیه. چرا خدا میگی این هدیه ویژه منه، برای اینکه بیا من بگیری من بدم دیگه؟ چجوری واقعا به چه زبونی بهت بگم؟ در آیه کریمه قرآن نیاوردم این آیه رو برای شما، میفرماد که خدا از فضلش بی حساب به بعضی از بندگانش میده، بعد بلا فاصله میفرماد البته خدا اجر آدمهای خوب رو ضایع نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی کار خوب بکنید من اجرتون رو میدم، ولی بهتون گفته باشم من از فضلم هم بی حساب یک چیزایی به بندگان خودم میدم که تو بیشتر از این که دنبال اجر باشی دنبال اون فضله باشی. فضل یعنی زیادی دلم میخواد. خب از فضل خودت چی میدی؟ حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. وقت دوستان من ببینید آدم چجوری به اوج هیجان میرسه. دیشب عرض کردم یه چیزی خیلی دوستش داشته باشه، امشب این عرض خودم رو کامل کنم. اوج هیجان به این نیست که تو به چیزی که دوست داری برسی، اوج هیجان به اینه که به چیزی که دوست داری و خیلی زیباست برسی. چون اصلا این چیزی که خیلی زیباست ببینی خیلی هیجان انگیزه. ما یه بار با یه معلمی رفتیم کوه، دو روز کوهنوردی کردیم. خب یعنی دو روز نه، از صبح زود حرکت کردیم، اصلا کوه بودیم قبلش، بعد از اونجایی که بودیم تو کوههای دماوند از صبح زود حرکت کردیم تا غروب رسیدیم به دریاچه تار. چقدر باشکوه بود، این دریاچه تار رو برید هنوز بکره، هنوزم به سختی میشه با ماشین اونجا رفت. بعدها بعد از سالها من آرزو داشتم یه بار آدرس بگیرم، آقا ما رو تو بچگی یه کسی برد اونجا، عده‌ای از کسانی که با ما بودن تو اون اردو شهید شدن، یه بار دیگه من این دریاچه تار رو ببینم. اصلا وقتی که بعد از مدت‌ها این دریاچه تار رو آدرس گرفتم و رفتم به سختی دیدم اون شکوه زیبای دریاچه تار رو، اصلا به سجده افتادم. یه بار یه کسی ما رو از شمال برد توی روستاهای شمال و ماشین درست حسابی هم زیاد نبود، همجوری برد و گفتم بابا کجا میبری؟ گفت بیا میخوام یه صحنه ای رو نشون بدم. اون میدونست من به قله دماوند یه علاقه و ارادت خاصی دارم. یه دفعه از یه پیچی گذشتیم تو اون جاده های خاکی، جلوم قله دماوند خیلی با شکوه و زیبا خودشو نشون داد، دیگه از شاید نزدیکترین فاصله نمیدونم، انقدر این شکوهش منو گرفت که مثلا خیلی تو طبیعت دیدید یه چیزایی با شکوه و زیبا باشه، واقعا آدم رو به سجده وادار میکنه، نه سجده به اون کوه، سجده به عظمت خدایی که اینقدر شکوه رو آفریده. حالا البته ما که من معرفت ندارم که به عظمت خدا سجده کنم. یه بار رسول خدا در رکوع بودن، دیگه بلند نمی شدن، هی ذکر رکوع رو تکرار می کردن، گفتن آقا چی شد این دفعه رکوعتون خیلی طول کشید؟ فرمود خدا عظمتش رو یه دفعه به من در رکوع نشون داد، دیگه اصلا نمی تونستم بلند شم. ما که اونجوری نیستیم، ما عظمت نعماتش رو می بینیم، مثلا یه وقت ما رو تحت تأثیر قرار بدن. زیبایی خیلی هیجان انگیزه. خب محبتم خیلی هیجان انگیزه. حالا دوتاش با هم جمع بشه چی میشه؟ حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یعنی اوج هیجان. اوج هیجان. اینو میفرماد هدیه ویژه منه. خب برو اینو بخواه از خدا، بگو من هنوز به اون بلوغ نرسیدم. به پسر بچه میگی ببین این دختر خانم کوچولو رو نگاه کن، میخوام انشالله برات بگیرمش بعدن، مثلا یه دقیقه پیشش بشین یه عکس بگیرم. میگه نه این کیه، این چیه، اصلا هیچ ارتباطی برقرار نمی کنه، هیچ مزه‌ای براش نداره، نمیفهمه دیگه. بعد از 18 سال اگه یادش بمونه این صحنه، میگه بابا یه روز یادته با یکی میخواستی من عکس بگیرم، اون وقت هیچ شعور نداشتم، هیچ بلوغی نداشتم، حس نمی کردم که واقعا یک اتفاق خوبه که من با ایشون ازدواج بکنم، اصلا بعدم اومد از این کلمه تو گفتی بشین پیشش، نمیفهمیدم، شعور نداشتم، این حس من بیدار نشده بود. خب حس ما هم نسبت به خدا فعلا همین جوریه. مگه میشه خدا رو دوست داشت؟ حال نظر شما چیه؟ یعنی انقدر میشه دوست داشت که برای دوریش گریه کرد، با اینکه میدونی اقرب من حبل الوریده، ولی من کنترل خدا. مگه خدا زیبایی داره؟ البته خدا که همه خوبیای عالمو داره طبیعتاً. مگه خدا ذکرش شیرینه؟ یا من ذکره حلو. بذار امتحان کنم. خدا خبری نیست. بذار ببینم خدا هیجان انگیزه؟ خدا هیچ اتفاقی نمیفته. خب ببین به اون بلوغ نرسیدیم، مثل اون کودکی که بالغ نشده یه احساساتی رو درک کنه. میشه بعضی وقتا مناجات های اولیاء خدا رو ببینیم، تماشاشون بکنیم؟ چی کار داری میکنی آقا؟ آقا این چجور ارتباطیه که ما هیچیشو نمیفهمیم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام اذان میگفتن رنگ و روشون تغییر میکرد، به رنگهای مختلف در میومد. ما تو عمرمون هیچ وقت اینقدر هیجان زده نمیشیم، حتی برای امور مادی. ما دلمون دنیا رو میفهمه، از دنیا هم اینقدر حظ نبرد. دوست داشتنی ترین چیزهای دنیا هم اینقدر برامون هیجان انگیز نیست. آخه چرا اینجوری میشی شما؟ هیچ نمیفهم. میشه خدا رو دوست داشت؟ نظرتون چیه؟ هیچ وقت کسی رو دوست داشتی یه نامه ازش بهت برسه؟ یه پیام بهت برسه؟ یه دفعه گوشی موبایل تو دوست داری دیگه به خاطر اون پیام؟ خواب از سرت بپرونه، گرمت کنه. هیچ وقت دوست داشتن رو تجربه کردی؟ میدونی بعضی ها با قرآن اینجوری هن؟ نامه مستقیم خدا، نامه فوق العاده عاشقانه خدا، اون تو خب اون معشوق دیگه، ناز هم داره، اون عاشقانه هاشو یه جور دیگه نشون میده. معشوقی که ناز داره چجوری با کرشمه هاش به شما چراغ سبز نشون میده، میکشه شما رو؟ آیات قرآن اینجوری هن، میکشن آدمو. آیات قرآن همش کرشمه های عاشقانه معشوقه، منطقه معشوق که نمیاد بگه من دوستت دارم، تو رو خدا بیا، اون باید نازش رو بکنه بره، تو باید دنبالش بیفتی، ولی تو میفهمی اون داره پا میده، بعدش نمیاد، تو بری دنبالش. یه جوری میگه برو که هزار تا بیا توش هست، گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجان هم آرزوست. قرآن اینه، اگر حس خدا رو شما پای آیه های قرآن درک کنید که داره چجوری عاشق کشی میکنه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، من فقط متقین رو هدایت میکنم. تمام ماه رمضان باهاش گریه میکنی که نمیخواد بقیه قرآن رو بخونی. خدا خواهی تو میخواستی فقط متقین رو هدایت کنی، من رو نمیخواستی هدایت کنی، چرا گفتی اینو به تو داری ناز میکنی؟ معلومه. خب چرا اینو به میگی؟ بس اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ تو اگه منو دوست نداری چرا منو داری تهدید میکنی؟ چرا منو به تهدید به جهنم میکنی؟ تو خودت اصلا چی بگم خدای من، تو داری با من عشق بازی میکنی، با من جهنمی، من جهنمیم؟ آره. خب چرا منو تهدید میکنی؟ چون دوست داری من جهنمی نباشم؟ چی کارت کنم با این همه عشوه‌ای که داری میای با من؟ خدا، خدا به این عظمت که این کائنات رو آفریده بلد نیست طنازی کنه. خیلی بدتر از این کلمات و عرفا در ادبیاتشون دارن استفاده میکنن. تازه من دارم خیلی محترمانه صحبت میکنم، وقت گیر ندی آقا تو چرا در مورد الله سبحانه و تعالی این گونه حرف میزنی؟ آدم کم میاره کلمه دیگه. گر از درت برانی ور نزد خود بخوانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو ندارد. آدم میتونه به این حد از محبت به خدا برسه؟ واقعا امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی که به حوامیم رسیدن، حوامیم سوره هایی که حامیم اولش داره، اصلا عجیبه واقعا، حتما تو این ماه رمضان تجربه کردید. حامیم، بعد یه جمله دقت کردید تو قرآن خدا چقدر از قرآن تعریف میکنه؟ یه کتاب مستقل میخواد که البته شرحش کار هر کسی نیست، از تعریفایی که خدا از قرآن میکنه. خدا چرا قرآن تعریف میکنی؟ از بس ما نمیفهمیم چیه. بعد رسید به اولین سوره حامیم، فرمود وای رسیدی به عرائیس قرآن، به عروسهای قرآن، به سوره هایی که همه عروس قرآنن. بعد دیگه شروع کرد مثل باران امیرالمؤمنین اشک ریختن و قاری برای حضرت خوندن، انقدر گریه کرد، این لباسش خیس از عشق شد. آخه جسم دیگه نمی کشه از یه حدی به بعد. حوامیم به پایان رسید، گفت فرمود بسته دیگه توان ندارم، بسته دیگه. چی کار میکنی یا امیرالمومنین؟ هیچ کسی از دنیا در دنیا اینقدر هیجان زده نشده که تو شدی. اینا که تن و بدنشون رو تکون میدن، اینا که سوت و کف میزنن، اینا که جیغ و داد میکنن و جیغ و داد رو میشنون، اینا درونشون هیچ خبری نیست، سر صدا میکنن. تو درونت پر از غلغله و قوقاست، مثل ابر بهار داری عشق میریزی. عشق اوج هیجان انسانه بی تردید، بی تردید. من میخوام واله تو بشم. یعنی چی واله خدا بشی؟ میدونی یعنی چی؟ رفقا برید عاشق خدا بشید. البته میگم برید، ما رو هم ببرید، دست ما رو هم بگیرید، ولی برید عاشق خدا بشید، بعد بیاید من در مورد محبت اولیاء خدا با شما حرف بزنم. محبوب المحبوب محبوبون، چون حسین محبوب خداست تو عاشق اونی. بعد چه عاشقی خواهی شد؟ اصلا اون محبت یه محبت دیگه است با این محبتی که مثل دندان شیری میمونه که به ما همینجوری مجانی دادن، خیلی فرق میکنه. اصلا اون یه چیز دیگه است. حضرت امام حسین رو دوست داره مثل محبت ماست که امام حسین رو دوست داریم؟ اونها در سفر من الحق الالخلق امام حسین رو دوست دارن، چون خدا رو دوست دارن رسیدن به این که حسین رو دوست دارن. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. من تو رو بشناسم و بعد پیغمبر تو بشناسم. تو چقدر زیبایی. بعد او وجه الله هست، به عنوان وجه الله کلام الله رو عاشق شدی، یعنی عاشق الله تبارک و تعالی هستی. بعد وجه الله رو هم عاشق میشی، اون مثلا یه محبت دیگه است. اون اصلا اون یه چیز دیگه است آقای من، عزیز من. اون اینی نیستش که ما تجربه میکنیم. حال خیلی خوب، بخواه از خدا، بگو من ندارم اینو، من میخوام. تهدید کن، بگو والله میرم سراغ گناه. اصلا این رابطه با خدا رو بعضی اصلا کشف نکردن. خداوند متعال در حدیث قدسی هست صدا زد به یکی از انبیائش، گناه کردی بخشیدم، دوباره گناه کردی بخشیدم، دوباره معصیت منو کردی بخشیدم. معصیت در رده انبیا خب یه معنای خاصی داره، خیلی سطحش بالاتر از این حرفایی است که ما درک میکنیم، ولی تو همون مرتبه خودشون. بعد فرمود که اگر یه بار دیگه گناه کنی نمیبخشم. تا او هم برگشت عرضه داشت خدای گناه کردم بخشیدی، گناه کردم بخشیدی و گناه کردم بخشیدی، بازم گناه میکنم، بازم باید ببخشید تا وقتی که دیگه نذاری گناه بکنم. بریم اینجوری مناجات کنیم، نتیجه میگیریم. به ما گفتن شما میتونید شکایت کنید، گله کنید، مؤدبانه، عاشقانه. میدونید که خدا بیکاره، خدا بیکاره. تنها کاری که دوست داره رسیدگی به این حال خوش بندشه. چیز دیگه ای تو عالم وجود نداره برای خدا غیر از همین که ما رو آفریده. برای همین عالم هم آفریده برای ما، ما رو هم آفریده برای این لحظه. هیچ وقت تو این لحظه قرار نمیگیریم. این چرا نمیخواد از من؟ میشه با خدا عشق بازی کرد واقعا؟ خب یه جلساتی باشه آدم یه آدم حسابی پیدا کنه. خب اونا طبیعتاً هر کسی رو تو جلسه راه نمیدن، دوربین و ضبط و این چیزا هم نمیذارن بیاد. بعد درو میبندن، اهلش رو راه میدن، ما رو هم راه بدن انشالله با اینکه اهلش نیستیم. بعد بشینن از چیزی به نام محبت خدا حرف بزنن. ببینیم چی میگن. شب آخریه تازه ما رسیدیم به اول بحث. رفقا یه جمله من خدمت شما عرض بکنم از امام صادق علیه السلام که نقل میفرماید از امیرالمومنین علی علیه السلام: ان اطیب شیء فی الجنه و الذه حب الله و الحب فی الله. زیباترین، بهترین، دلچسبترین چیز در بهشت محبت خودشه و محبتی که در راه او پیدا کردی. تو بهشت با اون همه نعمت زیباترین چیز چیه؟ حب الله. میخوام به شما حالا یه چیزی عرض کنم. این حب الله تو دنیا هم هست، میتونی پیدا کنی. دنیا رو نمیشه بهشت کنی برای خودت. اصلا از همین جا بهشت یعنی چی؟ بهشتی که دیده باشی بگی یعنی چی؟ منم میتونم بگم بهشت چیه آقا یا ابا عبدالله، بهشت چیه؟ ما تو رو میخوام. حالا تو بهشت ندیدی هنوز. من که خالی بندی میکنم. ابی نداره عاشقانه های ما قشنگ اینو بگیم به امام حسین، ولی خب ملائکه که میدونن، میگن این حالا فعلا بهشت ندیده چیه که. فهم ول جنت و کمن قدر آها فهم فیها منعمون، نشده که تا حالا. الز بهشت، الز نعمات بهشت محبت خودشه. خب آقا محبت خودشو که اینجا هم میتونیم پیدا کنیم، خب اینجا رو بهتر از بهشت میتونی بکنی برای خودت. تمام؟ تمام. امام زین العابدین علیه السلام، کم ائمه هدا علیهم السلام از سر اون ادبشون عشقولانه با خدا صحبت میکنن، خیلی کم. عاشقانه هاشون همه رو در عبارات دیگری خدمت پروردگار عالم عرضه میدارن، همچنانی که خداوند متعال عاشقانه های خودش رو با ادبیات دیگری در قرآن بیان میکنه. ما بعضی وقتا خیلی کم شد متاسفانه، خیلی کم پشت سر آقای بهجت با میسادیم برای نماز، برای یه آیه هایی از قرآن اینقدر گریه میکرد که ما میگفتیم خدایا این که گریه نداره که، این بهشون برای چی داره گریه میکنه؟ عاشقانه ها رو درک میکرده دیگه، ما نمیفهمیم. الهی بکه حامت القلوب والحه، خدایا شیدای تو هن، سرگشتی تو هن دلهای واله تو. میدونید میشه اینجوری شد؟ و علی معرفتی که جمعت العقول المتباینه، عقلها و فهمهای گوناگون بر سر معرفت تو هم داستان میشن، یگانه میشن، به یکی میرسن. فلا تطمئن القلوب الا بذکراک ولا تسکن النفوس الا عند رؤیاک، خدایا دلها جز با یاد تو آرام نمی شود و جان آدمی قرار پیدا نمی کند مگر هنگام دیدار تو. قرار دل بیقرار منی تو. میشه خدا رو عاشقانه دوست داشت؟ اینو از خودش بخواید. فردا شب هم چند دقیقه شاید بتونیم با هم صحبت کنیم. شب عید فطر هم شب مهمی از نظر معنوی، اندیشیدن، کاری که ما در این لحظات گفتگو انجام میدیم هم یکی از بهترین عبادات دیگه، انشالله از ما قبول کنن. یک کمی راه‌هایی هست برای اینکه انسان به این بلوغ برسه، ولی از خودش بخواید، از فضلش بخواد بده، یه چیز دیگه میده، یه جور دیگه میده. میفرماید قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا، در آیه کریمه قرآن بگو به فضل خدا و به رحمت خدا باید خوشحال بشن. آقا ببینید الان فضل خدا، رحمت خدا چی شد؟ الان چه اتفاقی افتاد در دلهای ما؟ به فرح آمدیم؟ به سرور؟ وای هیجان ما رو گرفت؟ نه. چرا؟ چون او معشوق ما نیست. معشوق نیم نگاهی کنه کشته عاشقو. ما عاشقش نیستیم. به ما باید بفرماید ما غرک به رب کل کریم، اه خدا مهربونه، بزن بریم. اینجوری ما بزن بریم، نه به سمت خدا، به دور از خدا. میفرماید به فضل من فلیفرحو، بعد من فلیفرحو، من دارم فرح، نه من فرح پیدا نمی کنم. اما تو عاشق نیستی بیچاره. عاشق باشی فی فضل از ذهنت خطور کنه قش کردی، ری رحمت به قلبت خطور کنه مدهوش شدی. بعد من میگم فضل، کل فضل و رحمت. آخرین کلام در تفسیر این سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام در تفسیر این سخن خدا میفرماید فضل خدا چیه که باید مؤمنین بهش شاد بشن و شنگول بشن و نشاط پیدا کنن و به رقص در بیان و به اوج هیجان برسن؟ میفرماید فلیفرح بنا شیعتنا و خیر مما اعطی عدونا من الذهب والفضه. اون فضلی که شیعیان ما رو به اوج میرسونه خود ما این که خدا از فضلش علی به ما داده، حسین به ما داده، مهربان فاطمه زهرا به ما داده علیه مالاف و تحییت و سنا. یا امیر المومنین، یه نسیم خوشی از این فضل و رحمت خدا به مشام ما رسیده، یه چیزی، یه تکونی داده درخت خشکیده وجود ما رو که هیچ برگ و باری نداره. این نعمت رو برای ما تکمیل کن. یکی از حرفایی که خدا خیلی دوست داره، خیلی دعای مستجابی هم هست، این است که بریم به خدا بگیم خدایا تمومش کن. امام رضا علیه السلام میفرماد از خدا بخواید نعمتایی که بهتون داده تمومش کنه، چون خدا چیز ناقص دوست نداره بده، خودش نقص نداره، دوست داره به بندش هم کامل بده، منتها یه ذره‌شو میچشونه تا بعد ببینه چی میخواد دیگه. شما قدرشو میخوای بدونی برو بگو تکمیلش کن، تکمیلش کن محبت حسینو برای من. تکمیلش کنه میکشه به محبت خود خدا، تکمیلش کنه میکشه به محبت رسول خدا. بگو اینو برای من تکمیل کن، خدا دوست داره. خدا چیز ناقص دوست نداره، خودش هم ناقص نیست، نمیخوادم چیزی رو برای شما ناقص بگذاره، ازش بخواید بذارید بهتون بده. ابی نداره در این لحظه های آخر ماه مبارک رمضان دلمون بگیره از دست خالی بودن. خدای خوب شد اصلا تو این ماه رمضان هیچ کاری نتونستم بکنم و الا غرور میگرفت منو. حالا میتونم با دل شکسته دست خالی مدر خانه دراز بکنم. اینجوری بهتره رفقا. هر کی ماه رمضونش رو از دست داده بهش تبریک میگم. شما 24 ساعت الان وقت دارید در خونه خدا اونجوری که امیرالمؤمنین میپسنده ناله بزنید، بگید دستم خالی. رفتم کنار قبر سلمان فارسی در مدائن، تا حالا چند مرتبه موفق شدم قلب قبر شریف این رادمرد بزرگ از اهل بیت عصمت و طهارت. فرمود از سلمان و من اهل بیت، ایشون رو زیارت کنم. خدا شاهد دیوانه شدم اونجا، یاد این اتفاق افتادم. صدا زد سلمان خواستی از دنیا بری؟ به اطرافیانت بگو دست به بدنت نزنن، خودم میام بدنت رو به خاک بسپارم. بدن معصوم رو معصوم باید به خاک بسپاره. سلمان تو چه کردی؟ تو که معصوم نبودی. بعد سلمان وقتی به اطرافیانش میگفت دست به بدن من نزنید، مولام امیرالمومنین میاد، گفتن پیرمرد داره هذیان میگه، لحظه های آخر عمرشه، امیرالمومنین مدینه است، حالا کی میره به حضرت خبر بده؟ بدن رو باید زود برداشت. تا سلمان جان داد دیدن یه گرد و غباری پیدا شد، امیرالمومنین نزدیک شد. سلمان تو چه عظمتی داری؟ حالا ببین امیرالمومنین چی کار میکنه. این اتفاق منو دیوانه میکرد. هر بار من رفتم کنار قبر سلمان هی رفتم تو فکر، یعنی چی؟ یا امیرالمومنین تو دیوانه کننده هستی. همین سلمان رو با دست خودش به خاک سپرد، قبر سلمان رو مرتب کرد، بعد با انگشت شروع کرد روز قبر سلمان نوشتن. سلمان اگر خدا ازت پرسید چرا دست خالی اومدی؟ سلمان دست خالی، بگو وفت تو علی الکریم، من مهمان کریم شدم. آدم مهمان کریم میره که آذوقه نمیبره. چه خبره اونجا یا امیرالمؤمنین؟ چه خبره اونجا؟ هر چی برده میبینه لایق معشوق نیست. راست میگه، اصلا زشته. خدایا یه وقت عبادتهای منو قبول نکنی آبروم میره. میترسم عبادتهامو قبول کنی اونجا بنویسی بعد من شرمنده بشم، ملائکه بیان میگن اینا اینم عبادته، نگاه کن خجالت نمیکشی، این چه طرز عبادت کردن؟ اصلا اونا رو هم پاک کن، من از همه شون عذرخواهی میکنم. گناهام هم که طبیعیه، اونا رو هم تمنا میکنم پاک کنی. خدای گوش میدی حرفمو؟ بعد با پرونده خالی چی کار کنم؟ وفت تو علی الکریم، از فضل خودت بنویس، خودت بنویس، بگو هیچ کاری نکردی، خودم میخوام براش بنویسم. خوش به حال اونایی که دستشون خالی آخر ماه رمضان. البته اگر امیرالمؤمنین دوران غربتش نبود میتونست خیلی حرفها بزنه، میتونست یه جلسه روزه بگیره اونجا. یکی از ما روزه‌خونه رو صدا میزد، میفرمود سلمان عزیز دل ما از دنیا رفته، روزه خون، بیا اینجا بشین روزه بخون، من یک کمی سر قبر عزیز دلم گریه کنم. بعد ما روزه خونه میرفتیم، میدونید چه روزه ای میخوندیم؟ گفتیم سلمان تو خونه فاطمه بودی اون وقتی که فاطمه بین در و دیوار رفت، چجور تونستی زنده برگردی از خانه فاطمه؟ انقدر اینجوری روزه میخوندیم امیرالمومنین سیر گریه کنه. یکی از رفقای ما آدم حسابی نازیه، دوستش دارم واقعا، آدم معنوی روحانی خوبیه. گفت جوان بودیم تو این روضه های از زهرا دیوانه می شدیم ما. یه شب شب فاطمیه دیگه تو دلم داشتم بد و بی راه نزدی بود بگم به سلمان فارسی مقداد، آه شما تو خونه امیرالمؤمنین بودید، جلوی چشم شما فاطمه بین در و دیوار فریاد وا ابتا زد. نمیدونم این حس رو درک کردید یا نه. خیلی میگفت اصلا به هم ریخته بودم، با حالت گریه خوابم برد. شب سلمان فارسی رو تو خواب دیدم، با همون حالت بهش نگاه کردم، دیدم سلمان برگشت با چشمهای اشکبار یه نگاهی به من کرد، گفت فلانی و سخت‌تر از اونی بوده که به تو گفتن تو یه چیزی شدیدی. چه خبر بوده مادر شجاع ما رفت بین در و دیوار پشت در. مادر اگر امشب شب آخر ماه رمضان باشه ما هیچ کاری نکردیم، ما هیچ کاری نکردیم. بذار امسال بنویسن شب آخر مادر نجاتش داد، فاطمه زهرا شفاعتش کرد. مادر به حق اون لحظه ای که امیر المؤمنین اومد بالا سرت هرچی صداد زد جواب ندادی، تا گفت من علیم فاطمه، یه بار دیگه چشماتو باز کن. به حق اون لحظه ای که چشماتو باز کردی یه نگاه به چهره علی کردی، دیدی داره دق میکنه مولا، صدا زدی علی گریه کن، گریه کن یه کمی، تا من هستم گریه کن که دیگه نمیتونی گریه کنی. علی لعنت الله.